بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين
اللهم صل على محمد
ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين والنوم إلا بعد الوضوء وغايته هنا إيقاء النوم على الوجه الكامل وهو غير مبيح إما لأن غايته الحدث أو لأن المبيح للجنوب هو الغسل خاصة. خاطر مبارکتون باشه، بحثمون در مکروهات شخص جنوب بود. عرض کردیم که یکی از چیزایی که برای جنوب مکروه هست اکل و شربه، مگر اینکه مزمزه و استنشاق بکنه یا وضو بگیره که بعد از وضو یا بعد از مزمزه و استنشاق دیگه خوردن و آشامیدن برای جنوب مکروه نیست. این مورد اول بود که گذشت. مورد دوم خوابیدنه. برای جنوب خوابیدن مکروه است، مگر اینکه وضو بگیره و بخوابه. اگر وضو بگیره و بخوابه دیگه خوابیدن برای او مکروه نیست. یه بحثی اینجا مطرحه و اون این که نیت و هدف و مقصود از این وضو که جنوب انجام میده برای خوابیدن چیه؟ ایشون بفرماید هدف و مقصود از این وضوع این است که نوم علی وجه کامل صورت پذیرد، یعنی خوابش خواب مکروه نباشه. برای اینکه خواب از کراهت در بیاد علی وجه کامل صورت بگیره این وضوع رو انجام میده. در نتیجه این وضوع مبیح صلات نیست، یعنی اینطور نیست که با این وضو بتواند نماز بخواند. چرا؟ یا به این دلیل که غایت و هدف و مقصود از این وضو خوابیدنه و خوابیدن خودش حدثه. چطور میتونه این وضوعی که هدف و مقصودش خوابیدنه مبیح باشه، رافع حدث باشه، وقتی مقصود از این وضوع نوم است که خودش حدث نه رافع حدث؟ چطور میتونه این وضوع رافع حدث و مبیح صلات باشه؟ یا بگیم دلیلش اینه، یا بگیم دلیلش این است که اون چه مبیح صلات است برای شخص جنوب فقط غسله، یعنی بدون غسل چیز دیگری نمیتواند رافع حدث باشه، مبیح صلات باشه برای شخص جنوب. جنوب نیاز به غسل داره، با وضو مشکلش حل نمیشه. وضو برای جنوب نمیتونه مبیح صلات باشه، برای جنوب نمیتونه رافع حدث باشه. یکی از این دو بیان رو بگیم که به نظر میرسه بیان دوم قابل دفاع تره. سلام علیکم.
نیتش خوب برای طهارت انجام میده.
باریکلا. احسن. یعنی در واقع این آقایی که وضو میگیره نمیتونه قصد اباحه صلات کنه، نمیتونه قصد رفع حدث بکنه، این باید قصد رفع کراهت برای خوابش بکنه. همینطوره. نکته سوم و در واقع سومین مکروه برای جنوب خضاب کردن به حنا است. این حنا همون حنای خودمونه. خضاب کردن به حنا برای جنوب مکروه است که شخص جنوب شده میخواد بره حمام غسل بکنه، اول خضاب بکنه به حنا بعد بره برای غسل کردن. و همچنین مکروه است وقتی شخص مختضب است، یعنی حنا مثلا روی سرش گذاشته یا روی دست و پاش گذاشته، اون موقع جنوب بشه. جنوب شدن در هنگام خضاب به حنا مکروهه، علاوه بر این که بعد از جنوب شدن خضاب کردن هم مکروهه. در واقع دو چیز مکروهه: یک این که اول جنوب بشه، در حال جنابت قبل از غسل خضاب بکنه به مثل حنا و امثال اینها، بعد بره حمام، این مکروهه. اگر کسی عرض کنم اول خضاب کرده، بعد در حالی که خضاب کرده روی سرش حنا هست، هنوز شسته نشده، جنوب بشه در حال اختیار، بعد از این که جنوب شد بخواد بره چکار کنه؟ حمام، که هم غسلش رو انجام بده هم اون حنا رو در واقع بشوره. هر دو صورتش کراهت داره. اینم مورد سوم. مورد چهارم، قرائت بیش از 7 آیه از آیات قرآن در جمیع مدت جنابت هست، این کراهت داره. یادتون باشه قرائت سور عزائم رو، حتی بخشی از سور عزائم رو، حتی بسم الله، حتی بخشی از بسم الله رو به نیت قرائت سور عزائم گفتیم جائز نیست. اما جدای از اون 4 سوره، آیات دیگر قرآن، سور دیگر قرآن رو خوندنش اشکال نداره، ولو تمامش رو بخونه. اما بیش از 7 آیه از آیات کریمه قرآن در جمیع مدت جنابت مکروهه. البته یه بحثی اینجا مطرحه که آیا اگر یک آیه رو 7 بار بخونه، یا مثلا سوره مبارکه توحید رو که 3 تا آیه داره، این رو چند بار بخونه، 4 بار سوره رو مثلا بخونه که مجموعاً 7 آیه بیشتر میشه، اما بعضیش تکراریه، یعنی 7 آیه مجزای از هم رو نخونده، آیا بازم صدق 7 آیه میکنه که بگیم مکروهه؟ ایشون فقط میفرماد وجهان و از مسئله رد میشه. حالا این وجهان، بگیم از طرفی بالاخره صدق 7 آیه میکنه، حالا ولو یک آیه رو 10 بار خونده، یک آیه رو 20 بار خونده، بالاخره 7 آیه خونده و بگیم مکروهه. اما از طرفی بگیم اخبار 7 آیه انصراف دارد به آیات متعدد و غیر تکراری، نه به صورتی که یک آیه رو متکررن بخواد طرف قرائت بکنه. لذا اون روایتی که میگه 7 آیه نخونه، ظاهرش این است که 7 آیه متعدد و مجزای از همدیگه، نه اینکه یک آیه رو بخواد 7 بار عرض کنم قرائت بکنه. بگیم بر این اساس مکروه نیست اگر یک آیه رو چند بار تکرار کنه تا به 7 عدد 7 برسه. اینم مکروه چهار. بله؟ فرق نمی کنه، بله، اونم مستاق آیه است. عرض کنم خدمت شما، اینم مکروه چهارم. مکروه پنجم، دوستان، عبور کردن در مساجد. اگر مسجد الحرام و مسجد النبی باشه گفتیم جائز نیست. غیر مسجد الحرام و مسجد النبی عبور کردن رو گفتیم اشکالی نداره، اما همین عبور کردن در غیر مسجد النبی و مسجد الحرام که اشکال نداره، کراهت داره. برای جنوب عبور کردن مکروه، به این صورت که مثلا مسجد 2 تا درب داره، از یک درب وارد بشه و از درب دیگر خارج بشه. البته دوستان اگر مسجد، خوب دقت کنید، یک درب داشته باشه و جنوب از همون درب وارد بشه، بره دور بزنه برگرده بدون مکس، از همون در خارج بشه، آیا اینم عبور کردن صدق میکنه که بگیم مکروه و حرام نیست؟ سلام علیکم. ایشون میفرماد وجهی وجود داره، یعنی جا دارد که بگیم اینم صدق عبور کردن میکنه و جائزه و اشکالی نداره، گرچه مکروه هستا، اما بگیم اشکالی نداره، اینم میشه عبور کردن.
در مکان ها
اونی که مسجد نیست که اصلا مسجد نیست،
از اون داخل وارد محدود میشه،
فرق نمی کنه دیگه. اونی که مسجد نیست، اگر فضا فضای باز باشه، از یه طرف بیاد از طرف دیگه خارج بشه، اون اصلا محل بحث ما نیست. فرض بکنید مسجد کل میدونم، توجه کردم. ببینید اگر فرض کنید این کتاب باز رو میبینید، این صفحش مسجده، این صفحش مسجد نیست، این آقا از در این قسمت حسینیه که وارد میشه، این فضای باز دیگه در نداره برای مسجد، از یه طرفش وارد میشه، از یه طرف دیگه میاد بیرون، این اشکال نداره، قطعا محل بحث ما نیست. محل بحث جاییست که شما مسجدتون، یعنی جایی که کلش مسجده، یک در بیشتر نداره. دقت میکنید؟ از همون در وارد میشید، میرید یه دوری میزنید بدون مکس کردن، برمیگردید از همون در خارج میشید. اگر دو درب داشته باشه، از یک درب وارد بشید از درب دیگر خارج بشید، این قطعا فقط کراهت داره، حرمت نداره، اشکالی نداره. ایشون میگه جا دارد که اگر مسجد یک درب داره، از اون درب وارد شد بدون مکس دور زد و از همین درب خارج شد، اینم بگیم اشکالی نداره و فقط کراهت داره، حرمت نداره، اینم جا داره. البته اگر دوستان یه شخص وارد مسجد بشه، مکس نکنه، هی برای خودش قدم بزنه، از این ور مسجد بره اون ور مسجد، از اون ور مسجد بیاد این ور مسجد، هی را بره، ایشون میفهمد این قطعا توقف محسوب میشه، این حرامه، نمیتونه این کارو بکنه. پس ببینید سه صورت داره، خوب عرضم رو دقت کنید. یه وقت از مسجد دو تا درب داره، از یه درب وارد میشه، از اون در دیگه هم خارج میشه بدون مکس کردن، این قطعا غیر از مسجد النبی و مسجد الحرام اشکالی نداره برای جنوب. دو صورتی که مسجد یک درب داره، از اون درب وارد میشه، میره یه دوری میزنه، از همون درم خارج میشه بدون توقف، این محل اختلافه. ایشون میگه جا داره که بگیم اینم اشکالی نداره، صدق عبور کردن میکنه. صورت سوم این است که وارد مسجد میشه، حالا کار نداریم یه درب داره یا دو درب داره، وارد مسجد میشه، از این ور به اون ور قدم میزنه، از اون ور به این ور قدم میزنه، هیچ جا مکس نمیکنه، اما هی داره تو مسجد جولان میده، میچرخه، چون میفهمند این قطعا اشکال داره، این حرامه، این صدق توقف میکنه، این متوقف شده در مسجد، عبور نمیکنه، صدق عبور نمیکنه.
نظر شاهده
بله.
نظر شاهده این که بدون مکس هم در خارج بشه اشکال نداره.
ایشون میگه جا دارد که بگیم این اشکال نداره. بله نظر شاهده. نگاه کنید تا اینجا عبارت رو و نوم. آقای نوم عطف به کجاست؟ عطف به الاکل و شرب، یعنی یک راه له الاکل و شرب، و کراهت داره برای جنوب یک اکل و شرب، دو نوم، دومین مکروه برای جنوب نوم است مگر بعد از وضو، یعنی اگر کسی جنوب شد خواست بخوابه مثلا در وقت دیگری غسل بکنه، بره وضو بگیره بخوابه تا عمل مکروه انجام نده، یعنی خوابش خواب مکروه نباشه. و غایته، یعنی غایت این وضو هنا در اینجا ایقاع النوم علی الوجه کامل، غایت چون این وضوعی در اینجا این است که نوم او علی الوجه کامل واقع بشود، یعنی نوم او نوم مکروه نباشه، تا نوم غیر مکروه باشه. این نهایت این وضوع و هدف از این وضوع همینه. و هو چون این وضوعی دوستان غیر مبیح، این مبیح صلات نیست، یعنی با این وضو نمیتونه نماز بخونه، با این وضو نمیتونه دست به خط قرآن بکشه، با این وضو نمیتونه وارد مسجد بشه، با این وضو خلاصه از جنابت در نمیاد، حدث مرتفع نمیشه، مبیح نیست. لعن غایت هو الحدث، خوب دقت کنه چجوری بیان کردم، اما لعن غایت هو الحدث، یا به خاطر اینکه غایت چون این وضوعی خودش حدثه. آقایون غایت این وضوع چیه که خودش حدثه؟ غایت و هدف از این وضوع اون خوابه دیگه، خواب خودش حدثه، و چیزی که خودش حدثه کمکم کنید نمیتونه رافع حدث باشه، نمیتونه حدث رو برداره. غایت از این وضوع خودش حدثه، وقتی غایتش حدثه نمیتونه این رافع حدث باشه و مبیح صلات باشه. یا بگیم دلیلش اینه، او لأن المبیح للجنوب هو الغسل خاصتن، یا بگیم برای جنوب اساسا وضو نمیتواند رافع حدث و مبیح صلات باشه. اونی که رافع حدث است برای جنوب، اونی که مبیح صلات است برای جنوب، فقط و فقط غسل جنابته. این تا غسل جنابت نکنه حدثش مرتفع نمیشود. اباحه صلات، اباحه مثل دست کشیدن به خط قرآن و امثال اینها برای او حادث نمیشه، حاصل نمیشه. اینم دوستان دومین در واقع مکروه. سومین مکروه ول خضابو، خضاب رو باز عطف کنید به همون اکل و شرب، یعنی یک رحل الجنوبه الخضابو به حنا و غیره، خضاب کردن به حنا و غیر حنا برای شخص جنوب مکروهه. که جنوب شده میخواد بره قوس کنه، بگه من که میخوام برم قوس کنم، حنا هم بذارم رو سرم، حنا بذارم روی دستم، بعد برم یه بار کی هم غسلمو انجام بدم هم حنا رو مثلا بشورم، ایشون میفهمد این مکروهه. و کذا یکره له ان یجنب و هو مختذب، و همچنین کراهت دارد برای مکلف که جنب شود در حالی که مختذب است. این در حالی که مختذبه، نه این که در حالی که قبلا حنا گذاشته روی سرش ها، که بگیم اگر کسی حنا گذاشت روی سرش تا وقتی که اثر حنا وجود داره مثلا یه دو ماهی سه ماهی این نباید جنب بشه، نه این نیستا. این وقوع مختذب یعنی اون وقتی که حنا رو سرشه و هنوز نشسته، این مختذب بهش میگن. و الا کسی که حنا رو شسته دیگه بهش مختذب نمیگن. توجه به این نکته بکنید. وقوع مختذب یعنی اگر حنا گذاشته رو سرش هنوز نشسته، این تو این حال بخواد جنب بشه، بعد بره حمام هم غسل جنابت بکنه و هم حنا رو بشوره، این کراهت داره. پس ببینید دو چیز کراهت داره: یک، اول جناب بشه بعد خضاب بکنه بعد بره برای غسل، یا اول خضاب بکنه بعد جناب بشه بعد بره برای غسل. این هر جفتش کراهت داره. اونجا که از محل بحث ما اصلا خارجه. ببینید اینایی که ایشون داره میگه کراهت داره، این مال وقتیست که عرض کنم خدمت شما احتلام در خواب نباشه. احتلام در خواب که دست خودش نیست که، دقت میکنید؟ اختیاری نیست. وقتی اختیاری نیست نمیتونه تکلیف برش ایجاد بکنه. بله اگر شخص جنوب شد بعدش خواست خضاب بکنه، دیگه خضابش اختیاریه، اون نباید خضاب بکنه، باید اول غسل بکنه بعد. اما اگر عرض کنم شخص خضاب کرده بعد محتلم شد، خب وقتی محتلم شده اون دیگه در اختیار خودش نبوده. و قرائت و مازاد علی سب آیات، قرائت کردن مازاد بر هفت آیه، این عرض کنم خدمت شما کراهت داره. طبیعتا این سب آیه از اون چهار تا سوره‌ای که سجده واجب داره نباید باشه دیگه، چون اگه از اونا باشه که عرض کردیم حرمت داره، یعنی اون چهار تا سوره رو حتی بخشش رو، حتی اون آیات غیر سجده رو، حتی بسم اللهش رو گفتیم حرمت داره. فی جمیع اوقات جنابته، نه هر بار کمتر از هفت مرتبه مشکلی نداره، نه در جمیع اوقات جنابتش. اگر مثلا فرض کنید صبح بعد از نماز جنوب شده تا مثلا نزدیک غروبم جنوب هست، تو همه این ساعات عرض کنم خدمت شما نباید هفت آیه بیشتر بخونه، و الا اگر بخونه کراهت داره. و هل یستقل عدد بالآیت المکرره سبعا، آیا اگر یک آیه رو مثلا هفت بار تکرار بکنه، یک آیه قرآن رو هفت بار تکرار بکنه، آیا باز هم صدق هفت آیه میکنه که بگیم کراهت داره؟ ایشون بفرماید وجهان. این وجهان دوتا وجهش چیه دوستان؟ از طرفی بالاخره هفت آیه صدق میکنه، چون هفت آیه صدق میکنه بگیم مکروهه. اما از طرفی بگیم روایاتی که میگن هفت آیه نخونه چون مکروهه، این عرض کنم انصراف دارد به هفت آیه مختلف و متفاوت، و لذا بگیم اگر یک آیه رو هفت بار تکرار بکنه این روایات شاملش نمیشه و کراهت نداره. من یه نکته رو عرض بکنم دوستان بزرگوار، خوب به این نکته‌ای که عرض میکنم دقت بکنید. مواردی که هم اینجا هم موارد دیگری که قبل و بعد عرض کردیم، مواردی که ایشون میگه مکروهه، قبلا هم یه اشاره‌ای کردم، اگر مثل مثلا نوم باشه که نوم خودش فی حد نفسه، بگید نوم خودش فی حد نفسه عبادت نیست، اونجایی که مثل نوم، مثل خضاب کردن، مثل اکل و شرب خودش فی حد نفسه کراهت، عوض میخوام عبادت نیست، اگر گفتیم مکروهه یعنی مکروهه. کراهت دیگه اینجا به معنی اقل و ثوابن نیست، یعنی مرجو هست، شارع مقدس خوشش نمیاد، گرچه براش گناه هم نمی‌نویسه اما خوشش نمیاد. اما اون جایی که مثل قرائت مازاد علی سبع آیات فی حد نفس خودش چیه؟ عبادته. ها؟ اگر گفتن یک امر عبادی برای مثل جنوب یا توی حال دیگری کراهت داره، کراهت در عبادات به معنای اقل ثوابن است. یعنی اگر کسی امرش دائر شد بین این که مثلا جنوبه، فرصت غسل نداره، بشینه قرآن بخونه یا نه، این هفتای بیشترم بخونه اشکالی نداره، ثوابش هم میبره، مرجو هم نیست، فقط ثوابش نسبت به اون کسی که غسلشو کرده و داره قرآن میخونه بگید کمتره، فقط همین. و لذا اینطور نیست که بگیم جنوب قرآن نخواند، میخوام بگیم ثوابش کمتره، چون آقایون گفتن عرض کنم کراهت در عبادات به معنای اقل ثوابن. خواستم بگم این قرائت مازاد علی سبع آیات با اون موارد قبلیش بگید فرق میکنه. موارد قبلی مثل اکل و شرب و نوم و خضاب و امثال اینها، اینا عبادت نبودن، اما قرائت مازاد علی سبع آیات این جزء عرض کنم عبادات محسوب میشه. ول جواز و فی المساجد، جواز یعنی چی آقایون؟ عبور کردن. عبور کردن در مساجد غیر از غیر المسجدین، غیر از اون مسجد النبی و مسجد الحرام، چون مسجد النبی و مسجد الحرام که عبور کردن درش حرامه، باید محل بحثمون خارجی، اما عبور کردن در مساجد دیگر که جائز است و اشکالی نداره، میخوایم بگیم برای جنوب کراهت داره. به ان یکون للمسجد بابان فیدخل من احدهما و یخرج من الاخر. این موردی که دوستان ایشون میفرماید این از نوع سوپرشه خلاصه، ها؟ یعنی این نوعیه که قطعا هیچ اشکالی نداره و فقط کراهت داره. اما یه صورت دیگه داریم، اونجایی که مسجد یه درب داره، از اون در داخل میشه، از همون درم خارج میشه، البته بدون مکس. و فی صدقهی، ضمیر فی صدقهی رو به چی میزنید آقا؟
جواز،
عبور کردن، بارک الله. آیا صدق جواز و عبور کردن میکنه بالواحد؟ یعنی اونجایی که مسجد یه درب بیشتر نداره، البته من غیر مکسنا، از یه دربی که داره وارد میشه از همون درم خارج میشه، وسطش مکسم نمیکنه. میگه و فی صدقهی وجهون، این وجهون یعنی جاد داره که ما بگیم صدق عبور و جواز میکنه، ولذا اینجا مکروه، حرام نیست. معلوم میشه دوستان انگار بعضیا خواستن بگن صدق جواز نمیکنه و چیه؟ حرامه. جائز نیست از یه در وارد بشه از همون دربم خارج بشه، فقط در صورتی صدق عبور و جواز میکنه که مسجد دو تا درب داشته باشه، یه درب داشته باشه صدق عبور و جواز نمیکنه. اما ایشون میفرماد و فی صدقی وجه، یعنی وجهی وجود داره، جا داره که ما بگیم اینجا هم جواز صدق میکنه. نه، اما یه صورت سومی وجود داره، اونجا مسلم کمکم کنید صدق جواز نمیکنه. نعم لیس لهو، یعنی للجنوبه التردد فی جوانبه، جائز نیست برای جنوب تردد بکنه در جوانب مسجد، در اطراف مسجد. اطراف مسجد که میگه، جوانب که میگه، نه بیرون مسجد ها، نه بره داخل مسجد، هی داخل مسجد از این ور به اون ور، از اون ور به این ور، به حیث یخرج عن المجتاز، به گونه ای که خارج باشد از شخصی که مجتاز است. مجتاز یعنی عبور کننده، اسم فاعل همون جواز دیگه، ها، اجتیاز یعنی عبور کردن، به گونه ای که عرفن از شخص مجتاز و عبور کننده خارج باشه. این قطعا جائز نیست که حالا دیگه میخواد یه درد داشته باشه مسجد، میخواد دو درد داشته باشه، وارد بشه از این ور به اون ور، از اون ور به این ور، این قطعا جائز نیست و این عبور کننده محسوب نمیشه. تمام شد، سوال دارید؟ خب دوستان بزرگوار دقت کنید، تا اینجا در بحث جنابت ما چیا رو گفتیم؟ دو موجب برای جنابت، این یک. دوم محرمات برای جنوب. سوم مکروهات برای جنوب. حالا اینا رو بذارید کنار، اگر شخص خواست بره غسل بکنه، توی غسل واجبات غسل چیه؟ غسل جنابت. البته دوستان اون چه ما در غسل جنابت میگیم اجزاء غسل رو براتون میشماریم، واجبات رو میشماریم، فرقی با غسلای دیگه نداره. این روشن باشه دیگه، تو تک تک غسلایشون اینا رو تکرار نمی کنه. واجبات غسل جنابت چیه؟ یک، نیت. دوستان بزرگوار، این مورد اول یعنی نیت که میگیم هم در غسل ارتماسی میاد هم در غسل ترتیبی. اما بعد از این مورد اول که نیت باشه ها، ایشون وارد غسل ترتیبی میشه. اجزاء غسل ترتیبی، واجبات غسل ترتیبی رو بعد از نیت یکی یکی میشمونه. بعدش آخر کار یکی دو صفحه دیگه که فردای درسی انشالله خواهیم رسید بهش، میره سراغ غسل ارتماسی. دقت کرده چی عرض کردم؟ نیت یعنی چی؟ یعنی این که انسان قصد داشته باشه که فعل رو انجام بده، متقرباً الی الله تعالی، قصد انجام فعل رو داشته باشه. سوال، یادتونه دوستان در وضو غیر از قصد انجام فعل متقرباً الی الله تعالی، یه چیزای دیگری رو هم ایشون در قصد آورد؟ یک، قصد وجوب یا استحباب. آیا من وضو رو برای عرض کنم طهارت استحبابی میگیرم یا نه برای نماز واجب؟ اونجا بحث قصد وجوب و استحباب مطرح شد. یا قصد استباحه، با این وضو میخوام مثلا دست کشیدن به خط قرآن برای من مباح بشود، نماز برای من مباح بشود، آیا قصد استباحه لازمه یا نه؟ قصد رفع حدث، اگر شخص محدث است و داره وضو میگیره، وضوش وضوع علل وضو نیست که نوران علا نور باشه، آیا قصد رفع حدث لازمه بکنه یا نه؟ یادتون باشه دوستان، ما در بحث وضو صفحه 76 گفتیم ما ادای قصد قربت از قصد وجوب و قصد استباحه و قصد رفع حدث، اینا هیچ کدومش دلیل ندارد. یعنی لازم نیست این قصد رو بکنیم. تو وضو قصد اباحه، قصد رفع حدث، قصد وجوب، اینا لازم نیست. اینو تو وضو گفتیم. جناب شهید میفرماید همون چیزی که ما در وضو گفتیم اینجا هم میگیم. آیا لازمه تر است توی عرض کنم غسل جنابت قصد وجوب کنه؟ میگیم نه، واجب نیست قصد وجوب بکنه. آیا لازمه قصد استباحه کنه، قصد رفع حدث بکنه؟ میگیم نه، اینا هیچ کدوم دوستان دلیل ندارد. البته توجه بکنید، همینجور که باز در بحث وضو گفتیم، این نیت لازم است مقارن باشد با اولین جزء از شستن سر و گردن. جدای از نیت، اولین کاری که شخص باید بکنه چیه توی غسل ترتیبی؟ شستن سر و گردن. گردن هم جزء همین کار اوله ها، یعنی اگه از گردنش هم شروع کرد، اولین جزئی که شروع میکنه اونجا باید نیت رو داشته باشه. پس اگر غسل ترتیبی انجام میده، نیتش و قصد قربتش لازم است مقارن باشد با جزئی از شستن رأس که گردن هم جزء اونه. اما اگر غسل ارتماسی انجام میده، مثل این که رفته استخر، میخواد یه بار که بپره توی استخر و قصد عرض کنم غسل بکنه، اینجا نیت لازم مقارن باشد با جزئی از بدن، به گونه ای که بقیه بدن بلا فاصله به دنبالش غسل بشه. یعنی اولین جزئی که مثلا وارد آب میشه نیت رو داشته باشه که بلا فاصله بعدش بقیه بدن هم وارد اون آب بشه و غسل ارتماسی اتفاق بیفته. خب اینا دوستان مال نیت، اون چه که مربوط به نیت بود. بعد ایشون عرض کردم وارد غسل ترتیبی میشه. در غسل ترتیبی بعد از نیت باید سر و گردن شسته بشه. شستن سر و گردن واجب است بعد از نیت، البته بین خود سر و گردن دوستان ترتیبی وجود نداره، میتونه اول گردنشو بدونه بعد سرشو. دوستان بزرگوار، این به خلاف بگید وضو هست. در وضو وقتی مثلا میخواد دست رو از آرنج بشوره تا نوک انگشتان، نمیتونه اول انگشتاشو بشوره بعد کف دستشو بشوره بعد آرنج به پایین رو بشوره، از بالا باید شروع کنه به پایین. دقت میکنید؟ یعنی خود عضو هم جدای از این که بین اعضا ترتیب وجود داره، اول صورت، بعد دست راست، بعد دست چپ، خود عضو هم ترتیب داره. یعنی وقتی دست راست رو میخواد بشوره از بالا باید شروع کنه بیاد پایین، نمیتونه اول پایین رو بشوره بعد بالا. اما در غسل این گونه نیست، در غسل بین اعضاء مختلف ترتیب وجود داره، یعنی اول سر و گردن، بعد سمت راست، بگید بعد، این ترتیب وجود داره. اما تو خود سر و گردن لازم نیست اول موها رو بشوره، بعد بیاد طرف چشما، بعد یواش یواش بیاد طرف دهنش، بعد گردن رو بشوره. نه، اول گردن رو بشوره بعد بره بالا، هیچ اشکالی نداره. یا طرف راست رو که میخواد بشوره، بگی لازم نیست از شونش شروع کنه، دستاشو بشوره بعد بره پایین، نه، میتونه از کف پا شروع کنه بیاد بالا، اشکالی نداره. یعنی تو خود اعضاء غسل ترتیب وجود ندارد، برخلاف عرض کنم خدمت شما اعضاء غسل وضو که ترتیب درش وجود داره. البته دوستان قسمت مسح وضو هم یادتون باشه میگفتیم ترتیب وجود نداره درش. مثلا سر رو که میخواست مسح بکنه، بعضی ها معتقد بودن میگفتن چه از بالا به پایین بکشه، چه از پایین به بالا بکشه. این در واقع مثل اعضای مسح وضوس، اگر اونجا گفتیم ترتیب در خود عضو وجود نداره. طبیعتاً بعد از شستن سر و گردن میره سمت راست، بعدم سمت چپ، با همین توضیحی که عرض کردیم. فقط عورت دوستان در شستن سمت چپ و سمت راست تابع هر دو طرفه، یعنی نصف رو با سمت چپ، نصف رو با سمت راست باید بشوره. توجه هم بکنید از باب مقدمه علمیه، اینو چندین بار ایشون فرموده، از باب مقدمه علمیه هر کدوم از اعضا رو که میشوره باید یه مقداری بیشتر بشوره که یقین بکنه که اون عضو رو به طور کامل شسته. یه نکته دیگه هم عرض کنم، دیگه عبارت براتون بخونم، و اون اینه که دوستان و بزرگوار در غسل کردن یک نکته رو باید خوب توجه کرد، و اون نکته این است که هر چیزی که مانع وصول آب است به پوست بدن، هر چیزی که مانع رسیدن آب است به پوست بدن، اون رو باید مرتفع کنه. حالا چه مثل رنگ و عرض کنم جرم‌های خارجی که به بدن احیانا چسبیده، چه مثل زیر بغل که باید طرف دست رو بلند کنه زیر بغل رو بشوره، یا مثلا فرض کنید پیچهای توی گوش. البته داخل گوش رو لازم نیست بشوره، اونقدر که دیده میشه گاهی این پیچها باید دست کشیده بشه تا قطعا به اونجا آب برسه، دست کشیده نشه اینجور نیست که آبی که شما میریزی روی سرت حتما به اونجا برسه. یا مثلا به قول ایشون اگر کسی شکم بزرگی داره، عرض کنم گودی زیر شکمش، که اگر عرض کنم این شکمی که بزرگه و افتاده پایین، اگر زیرش رو دست نکشه نمیتونه عرض کنم خدمت شما مطمئن بشه که آب رسیده. ایشون میفرماد همه این موارد رو باید به طور کامل غسل انجام بده درش و بشوره. توجه هم بکنید صرف دست کشیدن کافی نیستا، خوب دقت کنید. مثلا یک کسی زیر بغل شسته نشده، دستشو خیس کنه بکشه زیر بغلش، این فایده نداره، این میشه مسح. مسح با غسل فرقش چیه؟ تو مسح شما لازم نیست آب رو روش جاری بکنی، تو غسل جری الماء، توی مسح شما جری الماء لازم نداری، همین که دستت مرطوب باشه و بکشی کافیه، مثل مسح سر و مسح پا، جری الماء لازم نیست. اما در غسل جری الماء لازمه، لذا زیر بغل، گودی زیر شکم و امثال اینها رو باید جری الماء درش اتفاق بیفته. تا اینجا رو بخونیم دقت کنید. و واجبه، میریم سراغ واجبات غسل جنابت. یک، ان نیت. این نیت عرض کردم مشترک است بین غسل ترتیبی کمکم کنید و غسل ارتماسی. و هی القصد الی فعله متقربا، نیت یعنی قصد و انجام کار، انجام غسل. قصد انجام غسلم باید متقرباً الالله باشه. این متقرباً رو دوستان چون تو بحث وضو ایشون نسبتاً مفصل بهش پرداخت، اینجا دیگه تکرارش نمی کنه. یادتون باشه صفحه 76 بحث تقرب الالله رو اونجا توضیح داد که اما القربه چجوریه و اونجا توضیحش آمد. با توضیح اونجا اینجا دیگه ایشون معطلش نمیشه. خب پس من اگر قصد و تصمیم داشته باشم که غسل جنابت انجام بدم، این قصد و تصمیم به فعلم به قصد تقرب الالله باشه، این میشه نیت. سوال: آیا قصد وجوبم لازمه؟ قصد استباحم لازمه؟ قصد رفع حدثم لازمه؟ میگه و فی اعتبار الوجوب. آقایون وجوب یعنی قصد وجوب، یا فی اعتبار الاستباحه یعنی قصد استباحه، فی اعتبار رفع الحدث یعنی قصد رفع حدث ما مر، همون چیزیست که سابقا گذشت. آقایون اون چیزی که سابقا گذشت چی بود؟ صفحه 76 عرض کردیم هیچ کدوم از اینا لازم نیست. یادتون باشه اونجا میگه و امکان فی وجوب ما عدل قربه نظرون لعدم نهوز دلیل علیه، وسط صفحه 76 این بحث گذاشت. ایشون میفرماد خب ما اونجا گفتیم دلیل نداریم، اینجا هم عرض میکنیم برای قصد وجوب، قصد استباحه، قصد رفع حدث دلیلی نداریم. فقط توجه داشته باشید این نیت که گفتیم یعنی قصد انجام غسل جنابت متقربا باید مقارنتا لجزء من الرأس باشه، مقارنتا لجزء من الرأس باشه، یعنی جزئی از رأس رو که من میخوام بشورم، این جزئم که میگه طبیعتا اولین جزء دیگه، اولین جزء از رأس رو که من میخوام بشورم باید نیت داشته باشم. و منه الرقبه، منها الرقبه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه گردنم جز رأسها، یعنی ما که میگیم رأس مرادمون رأس و گردن با هم، رأس و رقبه با هم دیگه است. انکان مرتبن، انکان مرتبن یعنی اگر جنوب غسل ترتیبی انجام میدهد، مرتبه است یعنی در واقع غسل ترتیبی رو داره انجام میده. ولی جزء من البدن، لجزء من البدن دوستان عطفه به کجاست؟ لجزء من الرأس، یعنی اون نیت باید مقارن باشد با جزئی از بدن، انکان مرتمسن اگر مرتمس است. مرتمسه یعنی چی؟ یعنی غسل ارتماسی انجام میده، چون کسی که غسل ارتماسی انجام میده ممکنه با پاش وارد آب بشه، از پاش شروع کنه اشکالی نداره، اونجا دیگه لازم نیست از سر و گردن شروع کنه، بعد طرف راست بعد طرف چپ، چون ترتیب نداره دیگه، ارتماسی است. به حیث یتبعه الباقی به غیر مخلف، به گونه ای که تبعیت کند از اون جزء اول بقیه بدن بدون فاصله. تو غسل ارتماسی میدونید تمام بدن باید بدون فاصله عرفی وارد آب بشه مثلا، ها؟ نمیشه تو غسل ارتماسی پاشو تا زانو بکنه تو آب، یه 5 دقیقه وایسه بعد بقیه بدنشو بکنه تو آب، فایده نداره. باید یک باره، البته یک بارگی عرفی دیگه، چون یک باره عقلی که معنا نداره که، بالاخره شما هر جور بپری تو آب یه جای اول وارد آب میشه بعد بقیهش همینجور جز جز وارد آب میشه، این عقلا یک باره معنا نداره، اما عرفا یک باره معنا دارد. خب این نیت. و قصل الرأس و رقبه اولا، دوستان بزرگوار از این قصل الرأس عرض کردم واجبات دیگر غسل ترتیبی رو داریم بحث میکنیم، لذا کنار این قصل الرأس بینوست غسل ترتیبی. ورق بزنید دوستان، ورق بزنید، نه نه ورق بزنید، آخر صفحه 93 دو صفحه بعد داره و یسقط الترتیب بین اعضاء الثلاثه بالارتماس، پیدا کردی؟ اونجا غسل ارتماسی رو تازه میخواد شروع کنه، تا اونجا بحثمون در مورد غسل ترتیبی، حالا گرچه لابلاش یه چیزای دیگری هم داره ایشون، اما فعلا غسل ترتیبی رو داریم بحث میکنیم. غسل الرأس و رقبه اولا، یعنی بعد از نیت اولین کار شستن سر و گردن است. این اولا که میگه بعد از نیت میگه دیگه، و الا عمل اول خود نیت بود. بعد از اون اولین کار اینه که سر و گردن رو بشورن. ولا ترتیب بینهما، بینهما نه بین نیت و قصل رأس و رقبه ها، بین خود رأس و رقبه، باریکلا بین خود رأس و رقبه ترتیبی وجود نداره، میتونه اول رقبه رو بشوره بعد رأس رو بشوره. لأنهما، به خاطر اینکه رأس و رقبه فیه، یعنی در غسل جنابت عضو واحد، یک عضو واحد محسوب میشه. ولا ترتیب فی نفس نفس اعضاء الغسل، در نفس اعضاء غسل ترتیبی وجود نداره. تو سر و گردن میتونه از گردن شروع کنه بیاد بالا، تو طرف راست میتونه از کف پا شروع کنه بیاد بالا، تو طرف چپ میتونه از کف پا شروع کنه بیاد بالا، اشکال نداره. بل بینها، کتابای ما داره بینهما، این غلطه. بل بینها، بینها یعنی چی؟ یعنی بین خود اعضا. خود اعضا یعنی چی؟ یعنی بین سر و گردن، طرف راست و طرف چپ ترتیب وجود داره. یعنی اول با سر و گردن رو بشوره بعد طرف راست. نمیتونه اول طرف راست رو بشوره بعد بیاد سر و گردن رو بشوره. تو غسل ترتیبی بین اعضا نسبت به یک دیگر ترتیب وجود دارد. این بل بینه ها یعنی این بینه هما بله دیگه غلطه، چون ضمیر میخوره به اعضا نه دو عضو، میخوره به اعضا. یعنی اعضای ما در بحث قوس یکی سر و گردنه، یکی طرف راست، یکی طرف چپ. بین این سه تا ترتیب وجود داره، یعنی اول با سر و گردن رو بشوره بعد طرف راست بعد طرف چپ. دقت کردید؟ عرض کنم خیلی زور نزنید آقا، این نسخه دیگه همه بینه ها داره، نگاه کنید. این فقط ایشون نیست، نمیخوام بگیم ایشون اشتباه کرد، نسخه اشتباهه، ولی نسخ دیگر همه بینه ها داره. من نگاه کردم، بررسی کردم. خیلی تلاش نکنید کار شهید رو توجیه کنید، تو کار شهید نیست، کار نسخه است. بل بینه ها یعنی بین خود اعضا ترتیب وجود داره، اما اعضا نسبت به یک دیگر، اما هر عضوی نسبت به اجزاء خود اون عضو دیگه ترتیبی نداره. که اعضاء مسح الوضوء، آقایون که اعضاء مسح الوضوء میخواد تشبیه کنه به چی؟
یه اول به صورت بشوری بعد دست راست بشوری.
نه نه، اعضاء
مسح،
یعنی خود مسح چطور توش ترتیب وجود نداره، چه از بالا به پایین چه از پایین به بالا. ها، این میخواد تشبیه بکنه نسبت اون لا ترتیب فی نفس الاعضاء. لا ترتیب فی نفس اعضاء الغسل، چه اعضاء مسح الوضوء، چطور تو اعضاء مسح وضوء ترتیب وجود نداشت، اینجا هم تو اعضاء غسل ترتیب وجود نداره. به خلاف اعضاء غسلهی، غسلهی یعنی غسل وضوء، به خلاف شستن صورت، شستن دست راست، شستن دست چپ. چرا؟ چون اونجا ترتیب وجود داره، یعنی صورت رو باید از بالا به پایین بشوریم، دست رو باید از آرنج شروع کنیم بیه پایین. نمیتونیم اول انگشتا رو بشوریم بعد بیایم کف دست رو بشوریم بعد بیایم از آرنج به پایین رو بشوریم، باید از بالا شروع کنیم بیایم پایین. به خلاف اعضاء غسلهی فانه، یعنی ترتیب فیها و بینها. آقایون فیها و بینها یعنی چی؟ یعنی هم در خود اعضاء غسل وضو وجود داره، هم بین اعضاء غسل وضو. یعنی در وضو دوستان تو صورت و دست راست و دست چپ، هم نسبت به این سه تا نسبت به همدیگه بینشون ترتیب وجود داره، هم یکی یک رو که حساب بکنیم نسبت به اجزاء خودش ترتیب وجود دارد. خب تا اینجا نیت رو گذروندیم، غسل رأس و رقبه رو هم گذروندیم. ثم غسل الجانب الایمن، طرف راست بدن، البته غیر سر و گردن دیگه، از گردن به پایین طرف راست، چه دست باشه چه پا باشه چه شکم باشه چه شانه باشه، همه اینا طرف راست. ثم الایسر کما وصفناه، این کما وصفناه میخواد بگه بدون لزوم ترتیب در نفس عضو، یعنی میتونه از پا شروع کنه بیاد بالا. والعوره تابعه للجانبين، عورت تابع هر دو طرفه، یعنی نصفش مربوط به سمت راست نصفش مربوط به سمت چپ. و یجب ادخال جزء من حدود کل عضو من باب المقدمه کالوضوء، واجب است داخل بکنه بخشی از حدود رو. حدود رو که میگه یعنی مرزها، مثلا سر و گردن رو که میشوره از پایین گردن یه مقداری بیشتر بشوره که مطمئن بشه گردن رو کامل شسته. وقتی طرف راست رو میشوره، ها این خط وسط بدن، سینه مثلا که میخواد نصف کنه، یه مقداری این طرف‌تر هم بشوره از باب مقدمه علمیه. اینا میشه حد، در واقع اون مرزها، واجب است داخل بکنه بخشی از اون مرزهای هر عضو رو از باب مقدمه علمیه، مثل وضوع. آخرین نکته و تخلیل و مانع وصول الماء الى البشره، این تخلیل یعنی رفع کردن، رفع بکنه، آزاد بکنه مانع وصول آب به پوست بدن رو. هر چیزی که مانع است برای رسیدن آب به پوست بدن اونو باید رفعش بکنه. این میتونه، دوستان خوب دقت کنید، میتونه مثل رنگی باشد که پاشیده روی دست، میتونه مثل جمع بودن دست باشه که مانع اینه که آب به زیر بغل برسه، خب دستشو بالا کنه، این میشه تخلیل. تخلیل یعنی مانع رو برطرف بکنه، ها؟ برطرف کردن و آزاد کردن. تخلیل و مانع وصول الماء الى البشره به ان يدخل الماء خلاله الى البشره، به این که داخل کند آب را خلال اون، عرض کنم خدمت شما، خلاله یعنی چی؟ یعنی خلال اون مکانهایی که آب بهش نمیرسه دیگه، که میخوایم تخلیلش بکنیم. بله اونم همینه، البته خود مو لازم نیست، اینا میرسیم، موهای بلند رو میرسیم، اینو میرسیم. یه بحثی وجود داره که اگر مثلا خانومی موشو بافته این اشکال نداره، مستحب به باز بکنه، اما اشکالی نداره چون خود مو شستنش در غسل واجب نیست. بله پوست سر، بله اگر مانعی داره برای اینکه آب به پوست سرش برسه اونو باید برطرف کنه. الى البشر علی وجه القصل، این علی وجه القصل یعنی چی آقایون؟ کنارش بنویسید لا علی وجه المسح، کنارش بنویسید لا علی وجه المسح، یعنی نمیتونه بگه آقا من زیر بغلمو نشستم، دستشو خیس بکنه دست بکشه زیر بغلش، این کافی نیست، باید جری الماء بشه. اینو سابقا هم عرض کردم، تو وضو هم همین جوره ها، اگر دستشو خیس بکنه، دستشو خیس بکنه اما آب جمع نکنه توش، دستشو خیس بکنه اینجوری بکشه، این فایده نداره، این میشه مثل مسح سر، میشه مثل مسح پا. باید آب بریزه تا جری الماء اتفاق بیفته. فرق غسل با مسح همینه، در غسل جری الماء است، در مسح جری الماء نیست، رطوبت رو فقط رسونده. دقت میکنه؟ این که میگه علی وجه القصد یعنی لا علی وجه المسح، مسح به تنهایی کافی نیست. چرا؟ خوبه زمین رو بزنید به قصر، خوبه خلاله اون زمین رو بزنید به اون محلهایی که تخلیل در موردش لازمه، اونم خوبه، خلاله اون یا خلال اون محله اشکالی نداره، به قصرم که بزنید معنا غلط نیست دیگه. از این به بعد دوستان ایشون وارد مستحبات قصر میشه، اگر کسی جنوب شده میخواد قصر بکنه چه مستحباتی براش وجود داره، تقریبا یک صفحه عرض کنم وارد مستحبات میشه. انشاءالله فردا براتون عرض کنم. فردای درس آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد.